والز با آبهای تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت دهم.
با صدای هیاهویی چشم باز کردم. همه چیز بوی خون می داد. پاچه ای را که چپانده بودن توی دهانم بیرون کشیدم. پار و پودش بزاق و خون بود. با نوک زبان گشتی توی دهانم زدم. جای خالی دو دندان آسیا تمام آن دردها را توی ذهنم زنده کرد. دوباره صدای برخورد انبردست با دندانم توی سرم پیچی و آن غرچ و غروچ لعنتی آخر. مو بر تنم راست شد. درد شیرین و مضحکی جای آن درد آدمخوار را گرفته بود. واقعا دوتا از دندانهایم را کشیده بودند. دندانهایی که آنطور مراقبشان بودم و احتمالاً چاره کارشان یک عصب‌کشی ساده بود. به یأس بی حدی دچار شده بودم. دوباره صدای گریه چند زن اوج گرفت. خون دهانم را پر کرده بود. برگشتم و هرچه را توی دهانم بود تف کردم. حجم سرخی روی سطح آب از هم پاشید.
حالت بهتره؟
زن پرستار بود. فکم تیری کشید.
فکر کنم بهترم.
نگاهش را می دزدید. سلیم آمد جلو. چشمهاش سرخ بود.
بالاخره به هوش آمدی؟ از درد قش کردی. وقتی با انبر دست و بدون بیهوشی به جون آدم بیفتن و دو تا دندون کرسی رو بکشن، معلوم آدم پس می افته. مگه دستم به این دکتر نرسه؟ کجاست سلیم؟ دکتر سیخی چند؟ یارو اولین بارش بود دندون میدید.
مبهوت مانده بودم از چیزی که میشنیدم.
اولین بارش بود؟ معلم بدبخت فقط خواست خلاصت کنه.
باورم نمیشد. یک معلم.
حالا این رو ولش کن. پاش رو.
دستم را گرفت و بلندم کرد. نمیتوانستم سر پا بایستم. بهش تکیه کردم. افتان و خیزان چند قدم برداشتیم. نگاهم از لابلای آدم‌ها عبور کرد و یک بار چشمم به پیرمرد افتاد که بیتکان گوشه‌ای دراز شده بود.
این اینجا چی کار میکنه؟ تمام کرد بنده خدا.
پوستش شده بود عین گچ و لبهاش کبود کبود. یکی دوتا از دندانهاش از شکافی بین لبهاش پیدا بود. نمیتوانستم بایستم. همانجا نشستم و از شکاف میان پاهای مردی بهش خیره ماندم. صدای گریه زنها در پس‌زمینه تصاویر جا خوش کرده بود. اصلا اون رو می شناختند. می دانستند می خواست تا می شود دورتر از زاد بومش بمیرد. خبر داشتند که خانوادهش را آنطور با دندان سیاست از هم دریده بودند. راستی برای کشف می ریختند. برای خودشان؟ برای کسی که با لبهای کبودش انتهای داستان را برایشان خوانده بود؟ انگار اولین مهره از رشته تسبیحشان گسسته بود. پیرمرد جسد یکایک آنها بود که با پلک‌های بسته و اخمی به صورت تقدیر شومشان را نظاره می کرد. یک لحظه صدایش در گوشم پیچید. لابلای درد کشیدنها.
خوش ندارم. خاک بپاشم.
خوش نداشت. سلیم را کشیدم سمت خودم. زیر گوشش پچ‌پچی کردم و ازش خواستم پیرمرد را بیندازن توی آب. اخماش در هم رفت.
تو هنوز به هوش نیامدی، دهنتا ببند.
باور کن خودش اینطور خواست.
خاکش نکنی تا قیامت آرام نمیگیره. میفهمی؟
تو این حساب کتاباش کار نداشته باش. کاری رو بکن که خودش میخواست.
طوری نگاهم کرد که انگار موجودی فضاییم و حرفم را هیچ نمیفهمد. سر اینکه باید با جنازه‌اش چه کار کنن جر و بحث کوتاهی بین آدم‌ها شکل گرفت. معلوم بود کسی واقعا دوست نداشت روی قایق نگهش دارند. یکی دو ساعت که می‌گذشت بوی جنازه همه آن خدا پیغمبرها را از یادشان می‌برد. هنوز می‌شد سایه محوی از پیرمرد که به اعماق تاریکی سفر می‌کرد را دید. در حقیقت او اولین من بود که واقعا می رسید. همه چیز طبق برنامه‌اش پیش رفته بود. او که هیچ خاکی را امن نمی دانست، حالا کلی وقت داشت که از لابلای گله ماهی‌ها و عروس‌های دریایی سفر کند. چه رویایی، همین که رقص دیلهایی که روی قابی روشن رژه می روند و خاک به صورتت می پاشند آزارت ندهد، خودش به تمام آن مصیبت که از سرش گذشته بود می ارزید. حالا تکه آهنی که حسن توی موتورخانه پیدا کرده بود و بسته بود بهش، راهنمایش به سرزمین آرامش ابدی بود. تاریکی آن پایین لااقل بوی خاک نمی داد. همین برایش بس بود. بعد از مراسم به آب سفاری، سکوت سختی بر قایق حاکم شد، طوری که کوچکترین موجها در گوشت می غریدند. نه باد می آمد و نه هیچ خبر تازه‌ای در کار بود. کمی مانده بود تا غروب و گرما هنوز بیداد می کرد. لبها ترک برداشته بودند و رنگ صورتها به سیاهی می زد. اوضاع برای من باز هم بدتر بود. خونریزی لثه‌ام بند نمی آمد و مجبور بودم هر لحظه حضور حجمی از تلخی و شوری را توی دهانم تاب بیاورم. چند بار سعی کردم آقای معلم را میان جمعیت پیدا کنم، اما هیچ چهره‌ای به نظرم آشنا نمی آمد. لابد پشتش را کرده بود به من که چشم در چشم نشویم. چه کارش می توانستم بکنم؟ هم لطف در حقم کرده بود و هم ظلم. خودم را به این راضی می کردم که لااقل آن درد ریش سوز را دیگر ندارم. حالا اگر و اگر زنده می ماندم، این دندانهای نداشته را کارش می کردم. اگر نه هم که به اندازه وزن دو دندان کرسی سبکتر پا به آن دنیا می گذاشتم، اگر وجود داشت. مانده بودم آدمهای دیگر روی قایق چه ماجراهایی را در همان لحظات تجربه می کردند. از ظاهر خیلی هاشان چیزی نمی شد فهمید. گاهی زمزمه هایی به گوش می رسید، اما غیر از جر و بحث هایی که حول و حوش خرابی قایق شکل می گرفت، باقی زمزمه ها و پچپچه هایی بودند که خط و ربط معقولی پیدا نمی کردند. توی سرشان چه می گذشت؟ چه ماجراهایی آن سوی قایق بین هر 5-6 نفری که کنار هم یا پشت به هم نشسته بودند وجود داشت؟ کسی که از دور به این قایق نگاه می کند چه چیزی می بیند غیر از چند بنی بشر که بی آر چپیدن توی هم و بی اعتنا به قانون و مرزها جان خودشان را قمار می کنند؟ اصلا چه چیزی می شد دید غیر از این؟ شبیه گوسفندهایی بودیم که پشت وانت بار می زنند تا برسانندشان به مسلخ. از دور ما هویتی نداشتیم، داستان شخصی نداشتیم، خاطره نداشتیم، توجیهی هم نداشتیم، خوراک خبرها بودیم فقط. نمونه قربانیانی که با دست خودشان ماشه را می چکانند یا چیزهایی شبیه به این. وقتی موتور قایق خراب شد، انگار از دروازهی بی بازگشت گذشتیم، دروازهی که ما را به پدیده های انتظایی بدون تاریخ و عشق و عقبه تبدیل می کرد، به درسی برای عبرت ناظران. در انبار قایق دیگر هیچ سیب یا غذایی برای تقسیم کردن نبود. ذخیره آب هم که داشت به آخر می رسید. معلوم بود همه حواسشان به کیسه دیگری است. سعی می کردن قطره قطره بنوشند تا تمام نشود. اما مگر یک بطری آب توی آن گرما چقدر طاقت می آورد؟ بچه ها کم طاقت بودند. یکیشان بی هیچ تکانی در آغوش مادرش ساعتها نشسته بود و بهت زده به اطراف نگاه می کرد. انگار برایش هیچ چیز مهمی در جهان وجود نداشت. او که هنوز 4 سالش هم نشده بود، از زندگی سیر به نظر می رسید. پدر یکی دیگر از بچه ها که چند وقتی بود از گرما بیتابی می کرد، دستش را گرفت و تا می شد از لبه قایق خم شد تا تن بچه از آب دریا خنک شود و جانی بگیرد. مادرش هم نگران هر دو را می پایید که اتفاقی نیفتد. به شب چیزی نمانده بود که 3-4 نفر از شر گرما پریدند توی آب. بی هیچ شر و شوری کمی در آب و غوطه خوردند و برگشتند روی قایق.
فقط برگردی بینا، تا آخر عمر چیزی از خدا نمیخوام، فقط برگرد.
دوباره کسی به غلط کردن افتاده بود. از وقتی پیرمرد را انداختند توی آب، از این حرفها زیاد به گوشم میرسید. هر چند دقیقه یکی از خدایش میخواست راه آمده و تصمیم گرفتش را نادیده بگیرد. من اما هر دم صدای خودم را می شنیدم که رو به دریا داد می زدم خلاصم کن. حالا چطور خودم هم نمی دانستم. از شب پاسی نگذشته بادی آرام شروع به وزیدن کرد. مایه مسرت بود. انگار از فصلی به فصل دیگر می رسیدیم. حال همه به وضوح بهتر بود. گهگاه صدای گفتگوها اوج می گرفت. یکی دو بار حتی صدای خنده‌ای به گوشم خورد. غنیمت بود. مزه تلخ خون کم کم داشت از دهانم می رفت. نیمه سیبی را که برایم مانده بود با انگشت له کردم و کم کم خوردمش. طعم عسل می داد. درد هم دیگر به حداقل رسیده بود. با وزیدن باد هم حس آرامشی به هم دست می داد. جای پیرمرد را با سلیم قسمت کرده بودیم. با اینکه هنوز هم جا به اندازه نبود، کمی راحت تر از همیشه دراز کشیدم و به آسمان و ستاره ها خیره شدم. حالا باید مادر نماز ظهرش را خوانده باشد و نشسته باشد پای تلفن که خبری از من برسد. قبل از حرکت تماس گرفته بودم و گفته بودم که 3-4 روز دیگر در راهیم. جای شکرش باقی بود که خانه پرش را گفته بودم. اگر نه تا همان وقت کارش ساخته بود. فردا چه پیش می آمد؟ به آبهای آزاد می رسیدیم؟ همانطور که حاج امیر گفته بود کشتی‌های جنگیشان به پیشواز ما می آمدند؟ چطور می شد به کریسمس رسید وقتی موتوری در کار نباشد؟ به چیزهایی شبیه این فکر می کردم که چشمم بی هوا بسته شد و دوباره ردیف کابوس‌ها بر سرم هوار شد. دوباره خیابان، دود و گلوله. دوباره مادر، پدر و لباس سفیدش. از خواب پریدم. از ستاره ها خبری نبود. دریا تاریکتر و پر همهمه تر از همیشه نشان می داد. موج ها آرام نبودند و بی امان به قایق می کوبیدند. صدای دعا خواندن مردهای عرب می آمد. سلیم را از خواب بیدار کردم. صدایم با تکان های قایق همراه شد و حسابی ترساندش. صدای نفس زدن هایش را می شنیدم. سرعت باد به مراتب بیشتر از وقتی بود که می خوابیدیم. یکی فریاد زد. صدای جیغ‌های کوتاه دو زن آمد و کودک شیرخواره گریه‌اش گرفت. باد هر لحظه تندتر می‌وزید. قایق انگار به دست‌انداز افتاده بود. دوباره صدایی بلند شد. بعد چراغ کمسویی دریچه موتورخانه را روشن کرد. ولوله‌ای در جمعیت افتاد. با همه تاریکی می‌شد دید که بین سایه‌ها رقابتی برای پایین رفتن شکل گرفته. صدای جر و بحث چند نفر بالا گرفته بود که می‌خواستند بروند پایین و ملوان‌ها نمی‌گذاشتند. صدای حسن را می‌توانستم بینشان تشخیص بدهم. دست گذاشتم روی دست سلیم. تو اینجا باش، کنار خودم. چیزی نگفت و ماند. جای خالی دور و برمان زیاد شد.
شب عقب جا شده بودیم. حالا چرا جا نشین؟
در جوابش یکی فریاد زد.
بدن این لکنته جا ننه. دیدرزم اون پایین پشان زیاد چون اتفاق میفته.
دراز بکش سلیم. اینطوری هم تره.
دیگر تعداد زیادی روی قایق نمانده بودیم. اکثرم به زور رفتن پایین. دراز کشیدیم و دست هم را گرفتیم. اینطور از جریان شدید باد هم در امان بودیم. سلیم دوباره فریاد زد.
همه دراز بکشن. همه دراز
بکشن. نتوانست حرفش را ادامه بدهد. تکانها هر لحظه شدیدتر می شدند. انگار پشت اسبی وحشی نشسته بودیم. همه جای بدن من از ضربه ها کوفته بود. شاه بیت این غزل هم رخ می نمایاند. معلوم نبود موجها قایق را به کدام سمت می برند. صدای فریاد و دعا در صدای زوزه باد و موجها می پیچید. سه 4 ساعت تمام به همین منوال گذشت. بعد ناگهان صدای رعد و برق و بارش بارانی غریب فاجعه را ذره ذره تکمیل کرد. نعره آسمان قرنبه دل و جانم را به رعشه انداخته بود. وقتی نور به آسمان می پاشید، ابهت ابرهای متراکم بالای سرمان معلوم می شد. انگار به رگبار بسته بودندمان. باران مثل شلاق بود، کبودمان می‌کرد و با باد که می‌آمیخت یک سر شکنجمان می‌داد. لحظه‌ای حس کردم کسی روی دست‌هاش ما را بالا می‌اندازد و دوباره می‌گیرد. ضربه‌ها از حد گذشته بودند. صدای جیغ آدم‌ها گوش را کر می‌کرد. تصور آن همه آدم که توی موتورخانه روی هم تلمبار شده بودند و بر می‌خوردند آزارم می‌داد. هیچ چیزی در خیالم شکل نمی‌گرفت از دست باد مزاحم. تخیل هم چاره نبود. باید با دو چشم باز همه بلایی را که به سرمان می آمد با تمام جزئیاتش می دیدم. سلیم یک بار پرت شد به گوشه‌ای و دوباره خودش را رساند به من. افتاده بودیم کنار دریچه موتورخانه و چنگ انداخته بودیم به شکاف‌های تخته‌ای که کم نمانده بود از کف قایق جدا شود. پنجه‌هایم کرخت شده بودند. شدت تکان‌ها از حد تحمل ما خارج بود. چند بار جدا افتادیم و دوباره جمع شدیم. گویی آن مصیبت را پایانی نبود. با تمام وجود به این باور رسیده بودم که بین تمام کردنها هم فرقی وجود دارد. ولی نمی توانستم بفهمم که اختیار آدم این وسط چه نقشی می تواند بازی کند. به نظرم می آمد این راه را به هر حال باید می آمدم. جبر یا اختیار این راه من بود. فکرهای پوچ. زمان زیادی دوام نیاوردیم. آخرش همراه سلیم پرد شدیم توی آب و همان دم موج‌های بی‌امان جفتمان را به قایق کوبیدند. چیز دیگری غیر از حباب‌ها از آن لحظه‌های تاریک در خاطرم نیست. حباب‌هایی که حتی نمی‌دیدمشان ولی خوب حسشان می‌کردم و حتی گاهی سوارشان بودم. حباب‌هایی که به صورتم می‌خوردند و روی خراش‌هایم مرهم می‌گذاشتند. حباب‌های عزیزی که بین من و بدنه قایق صف بسته بودند و لبخند می‌زدند. حباب‌هایی که تا لحظه آخر با من بودند. سلیم، مستی؟ باید این بازی را تمام کنم. یک روز که حالم خوب است، باید زنگ بزنم به ریچل و برای یک بار هم که شده به او بگویم مدتی است از دیدن این آدم ها حالم خراب می شود. سرم از بوی بنزین پر می شود. از نو حباب هایی در فضای ماشین پیدا می شوند و تمام ماشین را پر می کنند. همش گمان می کردم یکی را جا گذاشتند. چند بار از اول شمردم.
ببین حالا ما تا کی توی جده این بداشت؟ تا خود قیامت.
دندانهایم را به هم میساییدم و آرزو میکردم همهش خواب باشد. گرد مرگ پاشیده بودند، انگار هر لحظه بود که کسی پس بیفتد. از فک پایین شروع می شد می رفت تا فرق سرم و باز از من. تا به حال چند بار مرده بود و زنده شده بود. چطور میخوابید؟ چه خوابی میدید اصلا؟ توی خواب میدید رسیدم؟ چه لباسی پوشیده بود توی خواب؟ سیاه؟
سیاه؟
قربان، باور کنید من دیوانه نیستم. فقط کمی به تنهایی و صدای چند چیز مشکوک حساسم. حباب ها سر کلشان پیدا شده باز. از کف ماشین می آیند و زیر سقف انبار می شوند. آدم باید دیوانه باشد که بلیت جرخورده ی هواپیمایی که با آن از ایران زده بیرون یا بسته خالی آخرین چیپسی را که توی فرودگاه امام خورده تا آنجا با خودش برده باشد. چه لطفی در داشتنشان بود؟ غیر از اینکه تک تک کلمات رویشان برایم ذکر مصیبت بودند. حالا همه آن خاطرات الکی و کاغذ پاره های وطنی زیر آب بودند و چند ساعت دیگر به خاطرات دریا می پیوستند.
خفیش داوود. من یکی که زیاد آدم خوشبخت ندیدم به این سن و سال. نه این که آدم ندیده باشم، خوشبخت ندیدم.
داوود خان، شما میدونید چی شده؟ راستی راستی کاپیتان رفته؟
یکیشان دوباره حرفش را تکرار میکند.
آنها بود ما 32 ساعته رسیدیم.
طوری سر این قضیه به خودش افتخار میکند که انگار رکورد المپیک را جابجا کرده.
هیچکی تا حال نتونسته. برو بپرس.
نه اینکه برای من بگوید. میخواهد جلوی روز خودش را شیرین کند. حالا روز بفهمد یا نه برایش فرقی نمیکند. سومین بار است که میبینمش. یک جای زخم روی صورتش دارد. از کنار ابروی سمت راستش شروع میشود و میآید تا پایین. گفته بود یادگار دعوایست توی کمپ. به تازه واردها اشاره می کند و سرش را تکان می دهد. هر بار که می بینمش از نو داستان 32 ساعته رسیدنش را برایم تعریف می کند. می خواهد بگوید خدا همراهش بوده. خدا خواسته برایش. یا چیزهای شبیه این. حالا معلوم نیست مصیبتهایی را که باعث شده از آن فلاکت فرار کند چه کسی برایش خواسته بود. چیزی نمی گویم. فقط سرم را تکان می دهم که احساس بدی بهش دست ندهد. نمی داند چقدر از این مکالمه تکراری متنفرم. هر بار که یکیشان گیرم می آورد، همه داستان را از اول طوری برایم تعریف می کند که باورم شود ماجرای او، دلائلش، طوری که آمده و اصولاً شخصیتش با همه فرق دارد. لابد فرق دارد. چه می دانم؟ همه با هم فرق دارند. من هم فرق دارم. میخواستم برگردم توی صورتش بگویم اگر وراجهات را هر هفته تحمل میکنم همش به خاطر این است که از خودم بدم میآید، از اینکه نقش یک قهرمان خیرخواه را بازی کنم که آب دریاها تطهیرش کرده، از اینکه همه فکر کنند آزادگی ذاتیم هر هفته میکشاندم به این کمپ لعنتی، از اینکه از این به بعد زندگیم روی یک دروغ باسمه‌ای سوار است. نه آقا جان، من هم فرق دارم. میخواهم اما نمیتوانم از این کمپ و از تو خودم را خلاص کنم. میترسم فاصله بگیرم و دوباره یک روز جای کس دیگری چشم باز کنم. همینطور فکر میزند. کمی دورتر چشمم به یک گروه از آن 90 نفر میافتد که زیر یکی از آلاچیق‌ها جمع شدند و گرم صحبتند. یاد خودمان میافتم، شبیه همان وقت گذرانی‌های کمپ کریسمس. اگر مصاحبه‌ای در کار نبود و آدم جدیدی از راه نمی‌رسید، و البته اگر خواب نبودیم، هر کداممان پیش کس و کاری که برای خودمان دست و پا کرده بودیم می‌نشستیم و حرف می‌زدیم از زمین و زمان. بعد از یک مدت حرفت تمام می‌شد. گاهی چیز تازه‌ای به ذهنت نمی رسید و گاهی هم که ایده جدیدی داشتی دلت نمی خواست خرجش کنی. همه همینطور بودند. دامنه داشت درد دلها. معمولاً توی جمع‌های بزرگتر از حدی جلوتر نمی رفت. همه رازنگهدار می شدند. معمولی ترین مسائل زندگی آدم انگار مهم بود آنجا. مخصوصاً آنها که پرونده سازی کرده بودند با احتیاط بیشتری حرف می زدند. خلاصه این که از حدی به بعد اصل حرفها تکراری بود. شاید هر بار جزئیات ریزی اضافه می شد، شاید هم نه. در تمام آن 10 ماه فقط باید حرف می زدی که حس کنی زنده ای. هر روز این بازی از صبحانه شروع می شد و تا وقت نهار ادامه داشت. نهار را که می خوردیم، هنوز از گلومان پایین نرفته بلندبوها شروع می کردند و شماره می خندند. غارغار یک دسته کلاغ در غروب دلگیر یک جمعه پاییزی می نشست توی دلم. اسم خواندن برایشان سخت بود، شماره می خندند. فقط یک عدد بودم. اگر قرعه به نامم می افتاد کار تمام بود. یا باید برمیگشتم یا می رفتم توی صف که شاید یک سال دیگر جلسه‌ای برای بررسی پرونده‌ام برگزار شود. نهار خوردن شبیه ضیافت قبل از اعدام بود. هر روز و هر روز به یک شکل اتفاق می افتاد و هر بار عده‌ای از جمع را چنان برمی آشفت که حال بدشان به من هم سرایت می کرد. حتی وقتی خواندن شماره ها به اتمام می رسید، تا مدتی توی خودم بودم و صدام در نمی آمد. به همه چیز فکر می کردم. به راهی که آمدم، به پدر، مادر، به حرف هایی که زدم، به دندان هام، به هر چیزی غیر از آینده. در آن لحظه ها آینده مرده بود. این تیر از تاریکی می آمد و معلوم نبود فردا مرا نشانه برود یا نه. شکنجه بود. چه کسی می خواست آن راه را برگردد؟ راهی که قدم به قدمش را با پوست و جان لمس کرده بودم. 2-3 ساعت بعد از نهار دوباره حرف زدن‌ها و بحث‌ها جان می‌گرفتند. روز گوشه چشمی به من دارد. هنوز نگران است. در تمام نیم ساعتی که نشسته بودم توی اتاقک نگهبانی و آب می‌خوردم که حالم سر جا بیاید، دستم را رها نکرد. من اما با دست دیگرم سعی می کردم حبابها را کنار بزنم و جوری وانمود کنم که مثلا طوری نیست و او را واضح می بینم. اما خوب می دانم همین حالا هم تمام فکرش مشغول است که چطور از من بپرسد حبابهای لعنتی برگشتند یا نه. حبابهایی که یک بار نجاتم دادند و در عوض تمام روزهای بعدش را به کابوسی بدل کردند که توی روز روشن و با چشمهای باز هم راحتم نمی گذاشتند. حبابهایی که زیر آب برایم چنان لالایی خواندند که خوابم برد و نفهمیدم کی ناو استرالیایی از راه رسید. هیچ کدام از خاطره هایی که سلیم هر روز برایم تکرارشان میکرد در خاطرم نیست. نه آن تخت پارهی که بهش آویزان شده بودیم، نه هلیکوپتر گروه نجات، نه حسن که نتوانستند نجاتش بدهند. هیچ تصویر مشخصی از لحظه پس از افتادن من توی آب تا فردایش که روی کشتی به هوش آمدم یادم نمی آید. وقتی که فهمیدم پیش از آن که طوفان ما را به آبهای آزاد پرت کند، لااقل 40 نفرمان غرق شدند. وقتی نشستیم زیر آلاچیق همه چیز بهتر شد. همین طوری هم یک ساعت دیگر از وقتم را به خاطر هجوم حباب‌ها از دست داده بودم. هنوز نام این یکی یادم نیامده. حرفش را می‌برم. حالا خانومت چطوره؟ با هم در تماسیم؟
خب پری خانومم خوبه. هر روز حرف می‌زنیم با هم. منتظر ببینه تکلیفمون چی میشه.
بهش بگو خیالش راحت بشه. تا اینجا که اومدی دیگه برات نمی‌گردونم. یک بسته آب نبات را که توی جیبم بود بهش می‌دهم. تشکر می‌کند و می‌رود. یکی دیگرشان هم از دور دستی تکان می‌دهد و می‌رود. منتظر است زنش را میان تازه واردها پیدا کند. به محض آنکه رسیدن به کریسمس و جابجا شدن، زن با پسر یک خانواده دیگر روی هم ریخت. می‌گفت پیش چشمش زنش را بردن به یک کانکس دیگر و او را هم منتقل کردن به کمپ مجردها. چرایش را نمی‌گفت. به قول خودش سینه سوخته بود، درد داشت. ریچل صدایم می‌کند. هنوز برنگشتم که می‌رسد. حالم را می‌پرسد.
ما خیلی متاسفیم که مجبور شدی با این حالت بیای. داوود میخوام مطمئن باشی که ما قدردان زحمتی که میکشی هستیم.
میخندم و از جایم بلند میشوم. کار من همین عزیزم. من زبون اینا رو میفهمم. خواستم بگویم من دارم اینجا تقاص پس میدهم. نگفتم. ببین چیزی که منو مجبور به اومدن نمیکنه. راستی این مامورا رو عوض کردن؟
این گروه سومیه که سرکو میفرسته اینجا.
کسی از بهشت فرار نمیکنه. اینا خودشون خوب میدونن. همینطور که دستم را میگیرد و با خودش میبرد آه کوتاهی میکشد.
هر بار که تو میگی بهش حس بدی تو قلبم میشینه. حس میکنم تو کینه ای از ما به دل داری.
فقط میخندم. آخر چطور میتوانم برایش توضیح بدهم که من این طعنه ها را حواله خودم میکنم. او احتمالاً هیچ وقت جای کس دیگری زندگی نکرده. چه میداند؟ به چشمهاش نگاه میکنم. بازم مهمون ناخوندت زبون درازی کرد. به دل که نمیگیری؟
معلومه که نه.
روز دستم را میگیرد و دنبالم میآید. معلوم از تحت تأثیر محیط قرار گرفته. میخواهد مثل دیگران لبخند بزند ولی نمیتواند. سعی میکند خوب همه چیز را ببیند تا وقت برگشتن حسابی سوال پیچم کند. با هم میرویم سمت همان آلاچیق که تازه واردها زیرش جمع شدند. صدای هم همشان توی سرم اوج میگیرد. چشمم را میبندم و باز میکنم. یک بار همشان سلیم میشوند. بزرگ و کوچک، زن و مرد سلیم میشوند. دستهایشان را عین مگس به هم میمالند و قهقه میزنند.
دو روز دیگه رو آبم داداش. چشم به هم بزنی رسیدم بهت.
اول ازش پرسیده بودن زندانش را توی کدام بند اوین گذرانده. او هم منمن کرده بود و آخرش گفته بود بند 7، احتمالاً تنها بندی که از اوین می شناخته. کارش را همین یک سوال خراب کرده بود. طرف بین سوالات دیگر چند بار دیگر هم همین سوال را به اشکال مختلف طرح کرده بود. سلیم هم با آب و تاب برایش گفته بود که با چه آدم‌های سیاسی معروفی هم بند بوده. همانهایی که وقت آمدن یا توی کوست اسمشان را از روی کاغذ می‌خواند و مدام با خودش تکرار می‌کرد. سلیم چند بار به هم گفت که اگر می‌شد همانجا پشت میز رگ دستش را می‌زد. همان وقت که مأمور چشم‌آبی اداره مهاجرت صاف توی چشم‌هاش نگاه کرد و گفت تو هیچ وقت کار سیاسی نکردی دوست من. یک بار که گذرت به اوین بیفتد می‌فهمی که بند 7 مال زندانی‌های مالی و اقتصادی است. حتی مترجم افغانی که حرفهای مأمور را ترجمه می‌کرد یکه خورد. این شده بود که مدام غر می‌زد.
خدا عدل نیست داوود. به جان جفتمان. یک جو عقل، یک جو هوش و حواس حق من بود. نبود.
حالا دوباره راه آمده را می‌آمد. احتمالاً با یک قیافه و داستان و اسم جدید. احتمالاً دوباره با حاج امیر و قاچاقبرهاش. صدای ریچل که مرا به جمع معرفی میکرد دوباره برم میگرداند. درمانده نگاهم میکنند و به زور لبخند میزنند. اولین آدمهایی هستیم که از دنیای آزاد بیرون سراغشان را میگیریم. نه برای تفتیش و بازپرسی که برای کمک. حس رسیدن بهشان می دهد. همش را از برم. به هر کلمه‌ای که از دهانم خارج می شود دقت می کنند. مو به موی رفتار و سکناتم را بعد از آن که کارمان تمام شد و رفتیم می نشینند و واکاوی می کنند. عادتی است که از کریسمس با خودشان آوردند. چیز دیگری برایشان نمانده. اینجا که می رسند پشت تمام توجیهات و داستانهایی که می بافند تا مرز جان ترسیدند. بخواهند یا نخواهند باید جای آدمهایی که تا به حال نبوده اند چشم باز کنند و بازیشان را پی بگیرند. تبعید فقط این نیست که تو را به جبر به دیار دیگری بفرستند. توی دنیا آدمهایی وجود دارند که از خودشان تبعید می شوند. آدمهایی که شک ندارم بین اینهایی که به من خیره مانده اند هم پیدا می شوند. باید لبخند بزنم هر جور که می شود. برای اینها من از آسمان رسیدم. فرشته هستم که بالهاش را بسته و از بهشت خبر می دهد. روز یاد گرفته گاهی لبخند بزند و با تکانهای سر حرفهای مرا همراهی کند. امروز کار زیادی نداریم. باید از حلقه همسایگان اینوربرکی برایشان بگویم و حرفهای ریچل و یک مأمور اداره مهاجرت را که نمی‌شناسمش برایشان ترجمه کنم. از ادلید برایشان بگویم و اینکه کریسمس نزدیک است. خودم را توی صورت تازه واردها پیدا می‌کنم. یک به یکشان من هستم. همونطور که برایشان حرف می‌زنم توی سرم هوار می‌کشم. به آنها لبخند می‌زنم و روحم اشک می‌ریزد. دلداریشان می‌دهم و در سرم فرار می‌کنم. دست روز را میگیرم و از کمپ میزنیم بیرون. از شر قایق‌ها و آدم‌هایشان و از شر پرویزی که آنجا نشسته و از آزادی میگوید خلاص میشویم. از جاده حباب میزند بیرون. از آسمان حباب میبارد. از زمین جدایمان میکنند و باد به خانه برمان میگرداند.
والس با آب‌های تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد.